بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد حسین نسب، 12/12/94، جلد یک، صفحه 130.
قسم اول این خودو
جایی
که رزستان تنبیه کرد بحث تکلیف یا بحث
موضوع
دیگه،
کشف خلاف در امر ظاهری،
امر ظاهری
موضوع تکلیف.
صفحه چند رو میگی بگو من بیارم بعد سال تو
اول
بحث مسئله امر ظاهری، مقام ثانی فی اجزاء المتیون اتیان و امر ظاهری. خب اون وقت تحقیق مال موضوعات بود، بعد
اول موضوعات رو میگه، بعد
آخر احکام رو میگه، احکام اون پاراگراف آخر بود.
بعد اصلا شبهات موضوعی است.
بله
اصلا شبهات موضوعی است دیگه.
شبهات موضوعی نه، موضوعات. موضوعات لزوما شبه موضوعی نیستن.
ما الان اینجا میخوایم این تمامین اصله میاد به ما میگه که تو این طهارت را داری، یا میاد میگه که طهارت مثلا شرط است.
توجه میشه
احراز شرط یا شرطیت شرط.
خب گفتم دو تفسیر از عبارت آخوند هست. آشمان حسین رو تفسیر میکنه عبارت آخوند رو به حکومت در شرط، توسعه در شرط، یعنی میگن اونی که شرط هست در صلات، اونی که مصلحت صلاتیه رو احراز میکنند اما از اینکه شما واقعا وضو داشته باشید یا اینکه از باب استصحاب یا هر حکم مجهول دیگری طهارت داشته باشید. این یه تفسیر که ما هم اینو گفتیم اون تا آیه بروجردینا چی؟ تحقق شرط. بله این اونی که شرط بوده وسیع تر بوده، لذا شما شرط محقق کر شده و معتیون به اتاق معمولون بریم. آیه بروجردینا عبارت آخون رو معنا کردن به توسعه و عبور در مجهول، یعنی این که اون طهارت خودش اهم است از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. این دو تفسیر از عبارت آخون است.
تعریف کنم آقای بروجردینا چی رو میشنیم؟ الان این بند خدا اصل امر داره میگه
تو طهارت ظاهریه داری؟
اینو داری. تو هر دو بیان میشه تو طهارت داری؟
نه تو بیان طهارت داری، آره طهارت مجهوله داری، منتها فرقش اینه. بیان اول میگه، نمیگه که بنابراین وقتی کشف خلاف شد معلوم شده واقعا طهارت نداشتی، درست؟ ولی اونی که شرط بوده در صلات اهم بوده از اونی که شرط بوده در صلات که طهارت مجهوله داشته باشی. حالا چه این طهارت مجهوله مطابق واقع هم باشد چه نباشد، توسعه در دایره اشتراطه. این شد اول رو فهمیدی؟ ببین حرف آشمان حسینا اینه، میگن آخوند، یعنی تفسیر اونها از آخوند که قبولم دارن خودشون اینه که آخوند میخواد بگه وقتی دلیل اصل عملی در ناحیه موضوع جاری شد، یعنی در ناحیه شروط، اجزای متعلق موضوع جاری شد، لسانش توسعه شرطه. چون مفاد اینا جعله، یعنی اون چیزایی که مشروط بود مثلا به طهارت اونها حاصل میشوند با شرطی اهم. فقط طهارت واقعی شرط نیست، همین که شما طهارت مجعوله رو تحصیل کردی شرط نماز رو به دست آوردی. مصلحت ملزمه ای که مولا به دنبالش بوده که با صلات تأمین بشود، تحصیل اون مشروط به طهارت مجعوله است. حالا این طهارت مجعوله میخواد مطابق واقع باشد میخواد نباشد. خب لذا بعد شما بر طبق اصل طهارت، طهارت مثلا لباس تو احراز کردی و نماز خواندی، طهارت مجعوله داشته دیگه. بنابراین برفرضم که بعدا کشف خلاف بشه و معلوم بشه تو واقعا طاهر نبوده ای، باز مأمورون به مولا را انجام دادی، چون مأمورون به مولا طهارت واقعیه نبوده، مأمورون به مولا انجام صلاتی بوده است که با طهارت مجعوله همراه شده باشه.
این دو کار میکنه، هم
بیاد
دیگه من طهارت دارم.
نه دیگه آقا قاطی نکن، طهارتی که اصلا طهارم میگه طهارت ظاهری است، این از این. و بعد کشف خلاف شد معلوم میشه واقعا طهارت نداشتی، درست شد؟
واقعا کار ندارم.
خب این تا اینجاش معلومه، تا اینجا فهمیدی نفهمیدی نه؟
واقعا من کار ندارم.
خب بس از اول بگم کجاش مشکل داری، کجاش متوزنی.
این
اصل
چی میگی؟
اصل لسانش
چیه؟ اصل میگه تو طهارت داری ظاهرا، یا میاد میگه که موضوع اشاره
عام است. گفتم دو تفسیر دیگه از عبارت
همین دو تاست یا
همین دو تاست. ما میگیم دومیه. کم حرف هاشمند حسین. اصلا طهارت میاد میگه طهارت مجعول، طهارت جعل، طهارت برای تو شده است. این جعل طهارت برای تو شده است، نه اینکه این واقعا پاک شده ای. واقع که عوض نمیشه. یعنی اون چیزهایی رو که من مشروط کردم به طهارت، دقت میکنی؟ تو هم میتونی بهش برسی. چون طهارت مجعوله داری. لذا دایرهش میشه توسعه اون شرط. عبارت آخوند رو ببین، همون وقت تحقیق که گفتی چهار حد پایین تر میگه میگه به نسبت کل مشروطه از عقب تر بخونم، میگه و کقالت تهاره اول هلیه وست اصحابه ما علاوه چن قوی که اصل عملی باشه و جعل باشه. درست شد؟ اینها نسبت به هر چیز، هر واجبی که درش تهارت یا شرط شده یا هلیت شرط شده اجزا میارن. چرا اجزا میارن؟ چون دلیل هر یک از اینا حاکم میشه بر دلیل اشتراط و مبین دایره شرط میشه و نشون میده اون چیزی که شرط بود مثلا برای صلات یا چیزهای دیگه اهم بود از طهارت واقعی و ظاهری. لذا وقتی کشف خلاف در شرط شد، این انکشاف خلاف موجب انکشاف فقدان عمل شرطه نمیشه. این تو نبود که عمل شما واقعا شرطو نداشته، واقعا شرطو داشته، فقط از الان به بعد چون جهل برطرف شده دیگه اون طهارت مجعوله نیست، طهارت واقعی هم که نداری، پس از الان به بعد باید بری وضو بگیری. بلکه کشف خلاف نسبت به شرط فقط از قبیل ارتفاع شرط منهی ارتفاع جهل میشه، ولی قبل از این اون شرط اصلا واقعا وجود داشته ولی شما طهارت واقعیه نداشته باشه.
پس هم میاد اونو تعمیم میده، هم میاد میگه من طهارت دارم دیگه
ظاهرا. بله طهارت ظاهرا داری، یعنی معذوری، در طهارت معذوری و این با کشف خلاف معلوم میشه طهارت ظاهری نداشتی، اما در اینا نماز درست بوده. یه مثال بزنم روشن‌تر. یک آب اینجا بوده، ما شک داشتیم طاهر بوده یا نجس بوده، خب بعد با این آب وضو گرفته ای. خوب دقت کنید، لباسمون هم تو این آب خورده بوده، لباسمون هم به این آب خورده بوده، الان فهمیدیم اون آب واقعا نجس بوده، نمازی که خونده بودم درست بوده یا نبوده از نظر آخوند؟ بگید درست بوده. عبایی که خورده به اون آب پاکه یا نجسه؟
نجسه.
چرا؟ چون لسان ادله جعل فقط توسعه اون چیزی بود که مشروط به طهارت بود. صلات که مشروط به طهارت بود درسته، اما این که واقعا پاک نبوده، لذا عبایی که با این ملاقات کرده واقعا در همون زمان هم چی شده بوده؟ نجس شده بوده. غایت اون هم نمیدونستی معذور بودی، الان که فهمیدی فهمیدی که در واقع هم نجس بود. نکته اینه، بنابراین اصل طهارت پاک را نجس نمی کنه، نجس را هم پاک نمی کنه، هرچی که اصلا هستن. اصل طهارت باعث میشه که اون چیزهایی که در شریعت آمده است که مشروط به طهارت شدن، این طهارت مجعول می خواستن، شما هم با اجرای این اصل اون رو چی؟ داشته باشه. لذا تو اون حدیث امیرالمومنین هم دارد که وقتی که اون طرف خیلی وسواس به خرج می داد و والله این ابن علمان عربی شلان یادم نیست دفتر نشتم، ابن ابی طالب شکی ندارد، به تردید نمی کند که الان وقتی که رفت در مثلا دست به آب و آب پاشونده بود به خودش، حالا الان بول هم به اون پاشید یا نپاشید و با همین میره نماز میخونه. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که در نماز شرط خصوص طهارت واقعیه نیست، اهم است. اینه که قشنگ معنا پیدا میکنه چرا لایوبالی، اینه که شرط هستن. پس توسعش توسعه در شرطه ولی واقع عوض نمیشه.
این هم صدای این بود که الان این اصله میاد میگه هم تعمیم میده
شرط رو
و همین که میاد میگه تو هم الان داری اینو، احراز کرده داری الان
طهارت مجعوله داری، نه اینکه واقعا طاهر،
واقعا نه
طهارت مجعوله داری. یعنی مفاد روایات و اصول مثلا همه اصول نه، مثلا براعت نه، اصولی مثلا این اصول طهارت مفادش مفاد طهارت مجعول است، نه فقط معذوریت در بنای بر طهارت گذاشتن.
اون اماره میخواد همه کار بکنه؟
نه، اماره میخواد بگه تو واقعا طاهری.
خب
اماره میخواد بگه واقعا طاهری، خب واقعا طاهر نیستی، لذا جعلی تو امارات نیست. امارات میخوان کشف کنن اون واقع را و بعدم که معلوم شد کشف نکردی دیگه، درسته؟ خب دیگه پس چی؟ اونجا میگفتیم توسعه داد، گفت طهارت مجعوله داری. خب طهارت مجعوله هم داشتی تا زمانی که جهلم بود، طهارت مجعوله داشتی. جهل که رفت موضوع اون طهارت مجعوله رفت. ولی اماره نمیگه تو طهارت مجعوله داری، اماره میخواد بگه تو واقعا طاهری. خب و بعدی کشف خلاف شد معلوم میشه واقعا طاهر نبودی، طهارت مجعوله هم که در کار نبوده، توسعه هم نبوده، لذا اون عمل مجزی نیست. اساسا فرق اماره و اصل تو همینه. بنابراین این نکته رو دقت کنید که به قول هاشم حسین اونی که اینجا تعیین کننده است جعله، چون امارات به نظر ما جعل توشون نیست، فقط کاشفیت از واقعا واسه همین اجزام توشون نیست. اصول هم اصولی که جعل توشون نباشه، صرف معذریت باشه، اینها هم کاشف از اجزا بگید نیستن. اما وقتی جعل پاش اومد وسط، این توسعه اتفاق میفته و این توسعه اتفاق شد نتیجهش اجزاست. بله.
مثلا اگه نظر کرده باشیم به اگه اینکه من طاهر باشم مثلا خدا چیز، اینجا دیگه موضوع نظرمو به یاد منه نه به یاد شارع.
بله.
اینجا اگر طهارت ظاهری داشته باشیم من مکلف هم.
اگر نظرت به این بوده که طهارت واقعیه داشته باشی، خب دیگه هیچی با اصل درست نمیشه. اگر نظرت به این باشه که طهارت واقعیه داشته باشی، طهارت شارع گفته نه منظورم، چون طهارت شارع گفته طهارت مجعوله اینه.
اهم از طهارت
بله.
واقعیه
بله. شرطت موضوع اهم میشه، اما اگه شرط نظر که طهارت واقعیه خب نداشته دیگه، درست شد؟ خب بذارید درس رو شروع کنیم بعد از کلاس دیگه. یه صلواتی فرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا نکته نوشته بودم اینا رو بگم وقت یادم میره. عرض شد که نکته اول، ما توی بحث مقدمه واجب، وجوبی که داریم ازش بحث میکنیم وجوب مولوی است. این یه نکته که ما انکار میکنیم و ادعی اثبات میکنن. دیروز یادم افسر کلاس بگم، این رو الان بگم، اونی که داریم ازش بحث میکنیم وجوب مولوی است و الا توی وجوب ارشادی کسی بحثی ندارد. این فقط مال مقدمه واجب نیست، تو بحث‌های ملازمات عقلیش همش همینه. وجوب ارشادی رو کسی روش بحث نداره، دعوا رو وجوب مولوی است. حالا بعضی میگن عقلی شرعی، بگیم وجوب عقلی یا شرعی. اگه مسلک ناینی های خوینا رو قائل باشید، قائل ملازمه رو اینجوری که ما قائلیم قائل نباشید، تعبیر عقل شرعی هم میتونید بگید، بگید نزاع در وجوب عقلی نیست، نزاع در وجوب شرعی است. ولی اگر قاعده ملازمه را قبول داشته باشید که قبول داریم، اون موقع در وجوب شرعی ارشادی هم ما بحثی نداریم. یعنی عقل به صورت ارشادی حکم میکند به وجوب مقدمه، قاعده ملازمه میاد همون وجوب ارشادی رو شرعی هم بگید میکنه، اما در وجوب مولوی شرعی بحث داریم. و این بیش از همه تو بحث زد خودش رو نشون میده. تو بحث زد وقتی که ثمرش میاد که امر بشه اگه نهی از زد خاص بکند، اون عمل عبادی عمل فاسد است که بحث ثمرشی. خب که این اتفاق میفته وقتی نهی شرعی مولوی داشته باشیم. لذا بحث ما توی امر و تو کل بحث ملازمات که روش مقدم واجب و بازم چند تا دیگه داریم امسال، روی وجوب مولوی است. اینو دقت کنید، نه رو وجوب ارشادی. حالا تعبیر شرعی عقلی هم اگر کسی میخواد بگه رو مسلک ناینی های خوینا میتونه بگه، رو مسلک کسایی که قاعده ملازمه را قبول دارن که ظاهرا تمام باشد نمیتونه این تعبیر رو بگه، چون ما در شرعی ارشادیش دعوا نداریم، تو شرعی مولویش میخواییم بحث کنیم و ثمراتی هم که میگیم برون مترتب میشه. این نکته که از اون جلسه جا مونده بود عرض کردم. بعد اگه کسی هم خواست، آیه تبریزی هم تو نوار 166 اول بحث مقدمه واجب همین رو توضیح میده که اینجوریست، و هر دو مسلک رو هم میگه اینجا، اگه کسی خواست اونجا رو ببینه. این یه نکته. این روشنه؟ حله. پس این کلن یادتون باشه فقط بحث مقدمه واجب نیست، بحث ضد هم همینه، کل بحث ملازمات عقلی اینه. مثلا فردا اگه عقل میگه خب میخوایم بریم بالا چیز، اون عقل حالا چرا گفتم ارشادی؟ اینو شما بگید ببینید، گفتیم شما تایید کردید معیار ارشادیتش چی بود؟ ما اینو که ما از اول گفتیم اینجوری نگید، اینا مبنایی میشه، معیار کلی بگید. بله یه مبنایی که هرچی عقل بگه ارشادی، هرچی خطابات بگن مولوی الا ما خرجه بدن. مصلحت تو خود متعلق امر نیست، متعلق امر شما بگید مقدمه واجبه اگه امری باشه، در حالی که این مصلحت تو خود مقدمه نیست، مصلحت در وصول الی ذل مقدم است. وقتی که مصلحت در متعلق امر نبود، در شیء آخر بود، اون امر میشه امر ارشادی.
تعریف چی از ارشادی؟
این تعریف هاشم محمد حسین اصفهانی، تعریف امام، تعریف حالا آغازیان نمیدونم این باشه یا نباشه.
تعریف غیریه.
کدوم؟ غیری ها از نظر غیری. غیری یعنی چی؟
غیر واجب شده.
حرف درسته، لذا جلوتر که رسیدیم میگیم وجوب غیری اصلا نمیتواند وجوب مولوی باشه. یک کمی الان بریم جلوتر، شاید امروز هم برسیم بگیم وجوب غیری نمیتونه اصلا وجوب مولوی باشه، لذا وجوب مولوی در مقدمه واجب نامعقوله، نمیتونه بپذیره. توی زد هم همینطور، توی بحث‌های بعدی هم همینطور. حالا اگه امروز رسیدیم، امروز توضیح میدم به خاطر بحث ملاکش، نرسیدیم میگم. بله، وجوب غیری اصلا نمیتواند علت اصلی انکار وجوب مقدمه واجب هم همین نکته است. ما وجوب غیری شو به عنوان ارشادی میتونیم بپذیریم، مشکل نداریم، ولی وجوب غیری مولویش اصلا نامعقول است. که حالا آخوند یه دلیل میاره، بعض دلیل دیگه آوردن، میگم برسیم میگم انشالله امروز میرسیم. امر غیری مفهومش با امر ارشادی یکی نیست، منتها این عوامر غیری که وجود دارن مستاقا همگی ارشادی هستن و وجود مولوی برای اون عوامر رو نمیتوانیم بپذیریم. حالا امروز میگم
شما گفتید بحث از ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه است، این منظور وجوب شرعی مولوی مقدمه؟
بله بله،
این بحث ملازمه بین وجوب
مولوی ذل مقدمه با وجوب مولوی مقدمه است.
اینو بحث اینه که بعضی میگن عقل میفهمه که اگر این شرعا واجب بود اونم شرعا واجب بود.
بحث حالا فهم عقل است، ملازمش عقلی است.
این ملازمش عقلی نیست.
بله، ملازمه رو عقل در
میاره. ملازمه بین دو تا شرط عقل.
نه اینکه اون دال اولی عقله، ملازمش عقلی است. ملزومش نمیگم عقلی. خب این نکته ای که مونده بود که بعد هم اول میگفتم یادم رفت. حالا بحث تقسیم امروز. ببینیم تا کجاشو میدونید، بقیه‌شو بگیم. مقدمه داخلی و مقدمه خارجی. مقدمه داخلی چیه؟ مقدمه خارجی چیه؟ مقدمه خارجیه. شروط هم جز چیه؟ شرط چیه؟ شرط تقیدش داخل معمول بهش. درست، یه مثال بزنید تقیده رو فهمیدی یا نه؟
مثلا رو به قبل میدن این خود شرطه، ولی این که صلات مقیده رو به قبل باشه،
این همراه با نماز، یعنی اونی که همراه با نماز صلات با استقبال. اما خود استقبال به تنهایی تو طبیعت صلات نیست. شما صلات رو نام میبری از تکبیر تا تسلیم بفرمایید، چیزی به نام استقبال نام نمیبری. میگی تکبیر، قیام، قرائت، رکوع، سجود، همچنین تا سلام. پس خود استقبال نیست، خود طهارت نیست، اما اینهایی که داری نام میبری باید همراه باشن با استقبال، میشه تقید. درسته. خب بعد اشکال معروفی که تو مقدمه، سه تا بحث تو بحث مقدمه داخلی کلن هست، ببینیم تا کجاشو بلدید دیگه همون قدر بخونیم. یه بحثی که اصلا ما چیزی به نام مقدمه داخلی اصلا داریم یا نداریم، اصلا وجود مقدمه داخلی، یه بحث که دعوای هدایت المسترشدین رو معروفه. بحث دوم، حالا برفرض که داشته باشیم، آیا معنا دارد که مقدمه داخلی واجب بشود یا چنین چیزی معنا ندارد؟ این هم وجوب شرعی مولوی، معنا دارد یا معنا ندارد؟ بحث سوم، چه ثمره ای داره؟ حالا کسی هم برفرض که گفت، چه اثری داره؟ پس سه تا بحث تو مقدمه واجب، مقدمه داخلی هستش. یکی این که اصلا ما چیزی به نام مقدمه داخلی داریم یا نداریم. دوم این که اگر داریم، بحث وجوب مولوی برای او قابل تصویر است یا نه. سوم، چه ثمره‌ای بر آن مترتب است بر فرض اینکه وجوب غیری داشته باشه، چه ثمره‌ای داره؟ حالا اول چی؟
سومیش
خیلی معلومه. خب حالا بذار اولیشو بگیم تا به سومیش، تا بعد به سومیش هم میرسیم. از اولی بگیم چون این از سومی یادمون میره. اولیش مقدمه داخلی داریم یا نداریم؟ اشکال اونایی که میگن نداریم چیه؟
نفس همین اجزا چیه؟
میگن مقدمه، این اشکال که میدونه اصلش هست که مال صاحب هدایت المسترشدینه، تا اونجایی که مثلا کسی عقب‌تر از اون اشکال پیدا کرد آدرس شما بده، ولی تا اونجایی که الان من پیدا کردم و دیدم قدیمی‌ترینشون هدایت المسترشدینه که میگه که مقدمه یعنی چیزی که تقدم بر ذیل مقدمه داشته باشه، باید دو چیز باشه، اما اجزا همان ذیل مقدمن غیر از آن نیستن، پس ما نمیتونیم چیزی به نام مقدمه داخلی داشته باشیم. خب حالا جواب بدید بفهمید تقدم رتبی دارن یعنی چه؟
اول وجود در مقدم نیستن اما رتبتاً مرکب متوقف بر ایناست،
یعنی به شرط اجتماع.
یعنی چی؟ به شرط اجتماع یعنی چی؟
یعنی اینکه مرکب اجزای به شرط اجتماع است نه اجزای خالی، و اون چیزی که ما مقدمه میدونیم اجزا بدون شرط اجتماع.
بله درسته، جواب معروف همینه. این اینا دیگه تقریبا اتفاقی شده، یعنی مثلا شما ناینی رو که میخونی همینو میگه، آش محمد حسین همینو میگه، آغازی ها همینو میگه، قومی ها همینو میگه.
آره.
چی؟
از شوازه
دیگه. آره الان از شهر یک من نیدم کسی الان حرف مثلا صاحب دارمزن رو بپذیره. اینا همهشون همینو میگن که آقا این تفاوت این که شما میگید مقدمه باید فرق کنه واسه مقدمه درسته، مدت تفاوت عینی و خارجی لازم نیست، تغایر حالا رتبیشون گفت رتبی اینجا تعبیر دقیق نیست، تحلیلی باید بگیم، تغایر تحلیلی کافیه و اینجا تغایر تحلیلی وجود داره، چون همونطور که آقا گفت اینا همه با هم میشن کل، تک تک اینا میشن اجزا، اینا که معلومه اشکال نداری؟
تک تک میشن اجزا،
تک تک میشن اجزا، ولی وقتی که به شرط انضمام با بقیه باشن میشن کل. مثلا من شو گم اجزا کردم پرسیدم اجزای صلات چی هست؟ گفت رکوع سجود اینا. حالا گفتم صلات چیه؟ گفتی قرائت قیام تکبیرات الاحرامی که بعدش هم قیام باشه، بعدش رکوع باشه، بعدش سجود باشه الی آخر. یعنی اینا همه با هم به قول آقا به شرط شی منظمن میشن کل، خودشونو نگاه کنیم میشن جز. حالا هر همینه که ایشون الان گفت و درستم است. متأ اصولی وقتی اینو میخوان تعبیر کنن، تعبیر میکنن به این که لا به شرط میشه جز، به شرط شی میشه کل. این کلمه لا به شرط منشأ اشکال دیگه ای شده. تعبیری که مطلب همون بود که گفتید ها، اونتا تعبیری که میخوام بکنم میگن اجزا لا به شرط هن، کل به شرط شی، یعنی به شرط اجتماع. بعضی ها گفتن خواه این حرف شما که میگید اجزا لا به شرط هن، با اون حرفی که تو فلسفه میزنن میگن اجزا به شرط لا هن جور در نمیاد، بالاخره یا به شرط لا هن یا لا به شرط. توی فلسفه تقسیمی که هست به این صورت میگن ماده تشکیل میشه، چون اونجا این همین بحث هست، ماده تشکیل میشود از هیولا و چیز ماده یعنی اجسام، اجسام تشکیل میشن از هیولا و صورت، از ماده و صورت. بعد اونجا یه اشکالی هستش که خب ما وقتی میگیم اجزا باید فرق کنن با کل، شما میگید ماده و صورت اجزای جسمه، در حالی که جسم همون ماده و صورته، پس چجوری اینا رو جزء قرار دادید؟ بعد میگن ماده و صورت به شرط اجتماع میشه کل، ماده و صورت به شرط لا میشه جزء. اونا تعبیر میکنن به شرط لا، شما تعبیر کردید به چی؟ لا به شرط. این چطور شدید؟
شرط لا عن الاجتماع دیگه.
نه اونا به شرط، حالا ببین نکته ایه، به شرط لایی که اونا میگن به شرط لا عن الحمل، یعنی میخوان ماده و صورت رو اصلا با جنس و فرض جدا کنن، ریشه بحث تو فلسفهش اینه که اینا رو میخوان جدا کنن، میگن شما وقتی که به یه جسمی نگاه میکنی، مثلا فرض کن من با یه انسای نگاه میکنم رفته در کتاب ایشون نگاه میکنم، خب در ایشون یک حیثیات میبینم که با دیگران اشتراک داره، یه قوه هایی میبینم، حالا هیولا میشه ماده، هیولا دیدنی نیست، اونا هم که قبول دارن میگن عقلیه، ما که قبول هم نداریم، در یه قوه هایی میبینم، این که مسلمه، یه فعلیت هایی هم میبینم. بعد توی فلسفه نسبت به اون قوه ها دو تعبیر دارن، یه وقت میگن ماده، یه وقت میگن جنس، نسبت به فعلیت ها هم دو تعبیر دارن، یه وقت میگن صورت، یه وقت میگن فصل. بعد این سوال پیش میاد که شما برای اون قوه ها چرا دو تا اسم میذارید، یا میگید ماده، یا میگید جنس، یا برای فعلیت ها میگید صورت، یا میگید فصل، فرق اینا چیه؟ میگن وقتی که ما از اون قوه ها میخوایم صحبت کنیم، اگر با واژه‌ای صحبت بکنیم که قابل حمل است، یعنی می شود حملش کرد، می شود حملش نکرد، لا به شرط ان الحمل است. بله، اگر یه وقت قابل حمل است یا قابل حمل نیست. اگر قابل حمل نباشد به اون قوه ها میگیم ماده، به اون فعلیت ها میگیم صورت. و اگر با واژه اکاد کردیم که قابل حمل بگیم هست، اینجا به اون قوه ها میگیم جنس، به اون فعلیت ها میگیم فصل. مثلا الان من که نگاه میکنم قوه های ایشون ازش تعبیر میتونم بکنم به بدن، میتونم تعبیر بکنم به جسم. فعلیت های ایشون هم میتونم تعبیر کنم به روح، میتونم تعبیر کنم نفس ناطق مثلا، ناطق مثلا حالا تصور. خب وقتی که تعبیر میکنم به روح و بدن قابل هم نیست، میگم روح بدن است یا بدن روح است. اما وقتی تعبیر میکنم به
انصار روح هست هم نمیتونه
بود، انصاری که حالا اسمه اون که هیچی اعتباریه، هیچی.
این موضوع چیه خدا بشه؟
خود این دوتا قوه و فعلیت ها، مثلا بدن روح هست نمیشه، روح بدن هست نمیشه. انصاری که اسم اعتباریه، فامیلش رو گذاشته انصاری، مثلا این چیزی که حقیقتی در خارج هم خودشون. اما وقتی که جنس و فصل رو میای میگی، مثلا میگی جسم و ناطق، میتونی بگی هازن جسم ناطقان، یا بگی هازن، حالا اون حالت اون ورش میشه حمل معتاد، هازن جسم ناطقان. اما اونجا میشه بگی این بدن روح هست. این چیزیه که توی فلسفه میگن. بنابراین اونا در بیان تفاوت جنس و فصل با ماده و صورت هم و به شرط لا و لا به شرطی که میگن به لحاظ چیه؟ بگید حمله. بحثی که ما داریم اینجا میکنیم توی جزء و کل در مقام تفاوت جزء با کلی، و بحثمون به شرط لا و لا به شرط از وجوده. یعنی ما میگیم اگر این رکوع وجودش منظم شود با بقیه بقیه بقیه، مجموعا چی میشه؟ صلات تشکیل میشه. یعنی پس کل میشه به شرط اجتماع، یعنی به شرط وجود، همه در کنار هم. و وقتی که لا به شرط بهش نگاه میکنیم، یعنی خودش رو در نظر میگیریم، اشتراط نمی کنیم لحاظ وجود دیگران را، اینجا بهش میگیم بگید جزء. لذا مقام این دوتا بحث فرق میکنه. اونا حرفشون درسته تو جای خودش، ما هم حرفمون درسته جای خودش، اصلا معناش هم فرق می‌کنه. اونا به شرط لا و لا به شرط عن الحمل گفتن، ما به شرط شیء و لا به شرط عن الوجود اون مرکب رو گفتیم، با هم تفاوت داره. این بحث‌های مربوط به نکته اول در مقدمات داخلیه که خلاصه مقدم، پس نتیجه این شد مقدمه داخلی مقدمه هست یا نه؟ هست، مقدمه میشود به اون گفت. و اینا جواب داد. تا اینجا اشکالی هست؟ خب حیثیت دوم بحث مقدمه داخلیه میتواند، برفرض که مقدمه واجب واجب بدونه، مقدمه داخلیه که حالا مقدمه حساب شد، اصلا میتواند وجوب مولوی غیری پیدا بکنه یا اصلا نمیتواند وجوب مولوی پیدا بکنه؟ خب نمیدونم کدوماشو شنیدید، حالا هر کدوم شنیدید بگید. چه؟
خودمون
میگیم میشه، نیچه
نشه
چیز جدایی از غیر داره واجب میشه، پس یعنی وجوبش به خاطر ملاک نیست، ملاک نداره، پس نمیتونه وجوب
مولوی
داشته باشه. ولی
اگه نه به خاطر غیر، پس خودش وجوبش غیر نیست، اگه به خاطر غیر نه بخواد واجب بشه، پس اگه وجوبش غیر نیست.
وجوبش بگو چی؟
دومیش
چی گفتی؟
اگه بخواد به خاطر وجوب غیر واجب نشده باشه، خودش بی حد نفس نفسه واجب شده باشه که ملاک داره، اینجا دیگه بهش نمیگن وجوب غیری.
آسان.
خب میگیم که اینطوری تعریف می‌کنیم، میگیم این غیریتش، طریقیتش برای ذل مقدمه،
یعنی غیری با طریقی دو چیز
شده. حالت مراتیت داره.
اون میشه طریقی.
خودش مصلحت داره.
نه، بحث رو وجوبه مولوی غیری. اینی که الان شما داری میگی وجوب طریقی، مولوی طریقی. مثلا با تقلید از مجتهد وجوب طریقی داره. یا احتیاط.
اون اصطلاح خاصش منظور نیست. میخوام بگم این چون لغیره واجب شده، ولی خود همین این واجب شده لغیره، این چیز دیگه لغیره واجب نمیشه، اینی که میتونه برای غیرش،
اینی که شما میگید این معنای غیری نیست. این یعنی اگر کسی ادعا کنه فلان مقدمه وجوب طریقی انحصاری داره، ما این رو میتونیم براش وجوب مولوی ثبوتا ممکنه قائل بشیم. که حرف درستی هم هست. مثلا تو بحث تقلید از مجتهد که بحث میکنم وجود مولوی یا ارشادی، بگیم ثبوتن هر دو ممکنه، چون تقلید از مجتهد طریقیت داره، اون تا اثباتن باید داریم حالا از ادله مولویت در میاد یا ارشادیت در میاد، چون وجوب مولوی طریقی ممکنه. الان تو مقدمه بحث روی وجوب طریقی نیست، بحث روی وجوب غیری است. خب بذارید بگم، مرحوم آخوند یه استدلالی داره، میگه مقدمه داخلیه نمیتونه وجوب مولوی غیری پیدا کنه. اونتا استدلالش با شما فرق داره، نمیتونه وجوب مولوی غیری پیدا کنه. چرا؟ چون مقدمه داخلیه مگه همون رکوع و سجود و اینا نیستن؟ وقتی که صلات وجوب نفسی پیدا میکنه، یعنی ذل مقدمه وجوب نفسی پیدا میکنه، یعنی کی وجوب نفسی پیدا میکنه؟ همین رکوع و سجود و اینا دیگه. اگه قرار باشه این رکوع و سجود بخواد دوباره یه وجوبه بگید غیری هم پیدا بکنن، این میشه اجتماع مثله. این تعبیر آخوند. رضا میگه مقدمات داخلی نمیتونن متصف به وجوب مولوی غیری بشن، چون مقدمات داخلی درسته اعتبارن با ذل مقدمه فرق میکنن، تغایر تحلیلی دارن، ولی بالاخره در تحقق خارجی چیزی غیر از او نیستن. چون غیر از او نیستن، اگر اون کل بخواد وجوب نفسی پیدا بکنه، اینا یه وجوب نفسی دارن که از ذل ملزم، یه وجوب مولوی غیری هم بخوام پیدا کنن میشه اجتماع مثلا، به خلاف مقدمات خارجیه. مقدمات خارجیه تحققشون غیر از ذل مقدمه است، تحققشون غیر از ذل مقدمه است، لذا اگه بخواد وجوب پیدا بکنن دیگه اجتماع مثلان نمیشه.
یعنی خب میگن تمام اجزا وجوب نفسی زمینی دارن؟
بله، تمام اجزا وجوب نفسی زمینی دارن، درست داره. اگه بخواد وجوب غیری هم پیدا کنن اجتماع مثلان. این بیان آخوند، بیان آخوند فهمیدی؟ اینجا یه دفعه معرکه شدی، اون قبلیش معرکه نبود، همه یه عرض داده بوده، همون قبلی همه یه جوابی حالا با یه بیانات مختلف، یعنی اینجا دعوا شد. به قول مرحوم آقای تبریزی و خیلی ها، اجتماع مثلان که گفتن محاله، کجا گفتن محاله؟ آقای شیخ در مورد اعراض بود که میگفتن دوتا عرض بخوان توی معروض بیان که مثل هم باشن به جمعی الجواب، بعد بخوان جمع بشن محاله، چون وجود عرض عین وجود جوهره، اگه جوهر یکیه اون عرض هم یکیه، نمیشه بعد در حفظ وحدت جوهر ما دو تا عرض برای یه معروض داشته باشیم عین هم. حرفشون اینه. او اینجا که ما عرض نداریم، معروض نداریم، اصلا این بحثا رو نداریم، میمونه این که مگه این بیان نمیشه. لذا این ایرادی نداره کسی بگی، یعنی از این جهت ایراد نداره که مولا بیاد بگه رکوعی که تو داری هم وجوب بگی نفسی داره هم وجوب غیری داره، مگه این به این بیان لذا قانون اجتماع مثلان نمیاد. لذا این عبارات آیه تبریزی رو اینجا بخونم بد نیست، یه صلواتی بفرستید. بله، این توی نوار 171ه، این ساده ترین بیانه. اینو خیلی هم اصفهانی اشکال کرده، هم آغازی ها اشکال کرده، هم ناینی، هم امامینا. این بیان از همه راحت تره. تقریبا 4 تا مدرسه بعد آخوند به این استدلال آخوند گیر دادن همشون. نمیتوان مانع بودن اجتماع مثلین را پذیرفت، چرا که استحاله اجتماع مثلین مربوط به اجتماع دو عرض در معروض واحد است که آن دو عرض مثل هم باشند و استحاله آن به اجتماع نقیزین برمیگردد، ولی حکم شرعی که عرض نیست، متعلق آن هم که معروض نیست، حکم امری انشایی و اعتباری است که مولا آن را به لحاظ مصالح و مفاسد اعتبار میکند. این که مولا دو اعتبار و دو حکم را به شیء واحد اعتبار دهد که در مقام امتثال هم با هم نجنگند، چه ربطی به استحاله اجتماع مثلان دارد؟ ببین این حرف شما درسته، ولی اگه اینجوری بخوای نگاه کنی فقط به همین مقدار مطلب حل نمیشه. شما باید اینطور بگی اون استحاله اجتماع، ولی حرف درسته منتها دقیق ترش، چون استحاله اجتماع مثلان مال کدوم تکوینیاته؟ چرا محاله؟ میگن چون دو تا عرض در معروض واحد میشه اجتماع نقیزه. اما الان دو تا وجوب بیاد، یه وجوب نفسی بیاد یه وجوب غیری بیاد تو رکوع، این لازمش اجتماع نقیزین نیست، بنابراین اون استدلال اصلا اینجا نمیاد. اینطوری یاد بگیرید، نه بعضی جاها میاد این حرف که حالا این نمیخوام اسپیار وادان، این حرف که مرحوم ناهیدی و آقای خوینام پشت سرش دارن که تا میرسن میگن این اعتباری اون تکمیلی اون قانون مال اینجا نیست، این حرف به نحو علل اطلاق قابل دفاع نیست. البته فعل جملهش درسته، باید تو مورد رفت نگاه کرد چرا اون امرو گفتن مخاله، اون وجه استحاله اگه اینجا هم اومد اینم درسته، اگه اون وجه اینجا نیومد این درست نیست. وجهی که برای استحاله اجتماع اسلام گفتن استحاله، یعنی باید ببینید خود اون مثلا فلسفه که میگم مخاله رو چه حساب میگم مخاله، این از کجا در آوردن، بعد اونو که فهمیدیم اینجا میادنم گفتن چون دو عرض در معروض واحد بخواد جمع بشه اون دو عرض هم کاملا مثل هم باشن، فرض دوئیتشون با فرض وحدت اون میشه اجتماع نقیضه. اینجا وجوب نفسی و وجوب غیری نه که عرض نیستن، لذا اجتماع نقیضه اینی هم پدید نمیاد. این شکلی بود مرحوم حالا خب پس راه آخون نیست. خب چی بگی؟ هر کدوم از این مدرسه ها یه بیان دارن. بیان مرحوم هاشمند حسین رو بگم که به نظرم خودم بهتره. هاشمند حسین میگه اینطوری بیان بگیم، نه یعنی بگیم اجتماع مثلان محاله، بیان بگیم آقا مولا هدفش از این جعل وجوب چیه، برای چی میخواد جعل وجوب کنه، غرضش چیه؟ غرضش میگه غیر از این نیست که تحریک بکند مکلف را نحول عمل، غرض اینه دیگه. خب این یا تحریک میشود، اینو خب گوشه چون بعدا دوباره از اینم میخوام استفاده کنیم توی مقدمات خارجی هم از این استفاده خواهیم کرد. اصلا با این بنا دقت کنید بعدا میفهمید که چجوری ریشه کل وجوب مقدمه واجب میره. ما غرض مگه این تحریک عبد نحول عمل نیست، غرض اینه دیگه. شما اگر مولا یک وجوبی رو جعل کرد، مثلا وجوب نفسی رو برای ذیل مقدمه گذاشت، فرض اینه دیگه، این وجوب نفسی ذیل مقدمه اون نسبت تحریکیه رو ایجاد میکند یا نمیکند، یا ایجاد میکند یا نمیکند، یا این عب بنابر امتثال دارد یا بنابر امتثال بگید ندارد.
اگر نفسی داشته باشه من دلم میخواد عمل کنم وجوبی داشته باشه خسنه هم داره.
اون چه که داهیه بر انجام عباد نحول عمل می شود کلمه نفسی و غیره نیست، ثواب عقاب خدمت شما عرض شود تحصیل مقامات قرب الله رضایت خداست، اینا داهیه. این که مولا بیاد یک وقتی وجوب نفسی رو جعل کرد، یعنی اگر تو می خواهی نماز بخوان، این اگر دنبال ثوابی، اگر از عقاب می ترسی، اگر خدمت شما عرض شود و و و و الی آخر، خلاصه اینا رو دنبالش این نماز باید بخونه، و چون این نماز رو بخواد بخونه وضو هم باید بگیره، دایی برای وضو میگه حالا وضو حالا رفتی اون بعد من اون برشم دو میدم ولی اون برم هست، این وقتی میخواد نماز بخونه خب رکوع به جا میاره دیگه. حالا مولا بیاد یه وجوب غیری دوباره برای رکوع جمع کنه، خب این چه فایده ای داره؟ این لغوه. آها بارک مرحوم خدمت شما عرض شد آیه تبریزی میگه که این حرف باش من دوست این درست نیست. چرا؟ چون اون میتونیم بگیم انبعاس آکده، انبعاس اشده، راه آشمانسو درست نیست. چی؟ نه بحث اون مولویه دیگه، بحث
مولویه هم آکد
دوتا که بگه میشه دوتا آکد میشه. بعد من اینو توی یکی از دوستان اون دور از آقای بهجت آورد واسه ما یه تعبیری، من خود کتاب آقای بهجت ندیدم ولی اون متنی که ایشون نوشته بود آورده بود به هر حال این مضمون توش بود که این اشکال درست نیست و به نظرم اون جواب درست وارده. ببینید شما میگید وجوب چی میخواد برای مقدمه جلب کنه، نفسی یا غیری؟ غیری، یعنی وجبه برای کی؟ غیره. پس خودش نمیخواد هدف باشه، کی میخواد هدف باشه؟ غیر. پس وقتی وجوب نفسی به اون غیر تعلق گرفت، درسته؟ خوب دقت کنید، دقت کنید کل بحث مقدمه واجب هم بعدا میفهمید چرا واجب نیست. وجوب نفسی وقتی به اون غیر تعلق گرفت یعنی عبد تحریک شد نحوه بود، حالا وجوب نفسی بخواد به مقدمه تعلق بگیره این یعنی چی؟ یعنی تو خود این مقدمه واسه من مهم نیست. کی مهمه؟ ذیل مقدمه. این که ذیل مقدمه برای من مهمه اینو خب تو همون وجوب اول هم فهمیده بود، تأکید نیست. آکدیت وقتی معنا دارد که شما مثلا دو تا عقاب پشتش بیاد، دو تا ثواب پشتش بیاد، که اول مثلا اولش یا مثلا عقاب صغیره بوده حالا بشه چی؟ کبیره که اگر عبد با اولی منبعث بگید
دوبار برستم کافی ریتاره برمی روی بچهش بود چند مورد بگم بچه جون ده مورد گفتم زبانم بوده رو بردی
مولانا میخواید دو تا وجوب مولوی نه یه خطاب نه یه خطاب نه یه خطاب رو ده بار بگی دو تا وجوب جعل کنی دو وجوب جعل کنی یکی نفسی برای کل که مقدم داخله دوباره یه وجوب غیری بخوای جعل کنی برای اون جز این لغوه نه اینکه یه وجوب رو ده بار تکرار کنی خب تکراره تأکیده چرا لغوه ببین اگر مثلا وجوب دومی که میخوای جعل بکنی برای رکوع باعث میشد من ثواب بیشتری ببرم باعث میشد من عقاب بیشتری ببرم باعث میشد قرب الله بیشتری پیدا کنم این لغو نبود چون ممکن بود من با اون عقاب کمه تحریک نشم وقتی فهمیدم عقابش زیادتره تحریک میشم اما وجوب دومی که تو میخوای برای مقدمه بیاری وجوب نفسی که نیست وجوب چیه؟ غیریه یعنی میخوای بگی رکوع رو انجام بده به خاطر کی؟ نماز یعنی اگه ثوابی هست عقابی هست حسابی هست کتابی هست مال کیه؟ نمازه خب تو اینو تو خطاب اول هم گفته بودی جعل دوام نمیخواد
مال تو نظام و قضایی وقتی میبینی مکلف میبینی مولای حکیمش داره یه بحثش داره تکرار میکنه میفهمی که اون قرضش براش اهتمام داره اداره این تکرار میکنه
بله, بله متعاید جعل دوم نیست نه دیگه این جعل دوم نیست میشه ارشادی شما یه دفعه میگی بعد با خطابهای متعددی دوباره ارشاد میکنی او رو به همون خطاب اول خب واسه همین درست نیست اگر کسی میومد ادعای وجوب ارشادی میکرد نمیگفتیم ارشادی لغمه چرا؟ چون باعث آکدیت میشد چون قرض بر تو مرشاله اما فرض اینه که ما بحثمون تو وجوب مقدمه واجب تو چه وجوبی است مولوی ارشادش که بحث نداریم جعل مولوی دوم کردن برای مقدمه واجب اونم به صورت وجوب غیری اینه میگیم لغوه اون مثالی که شما داری میزنی تو اونجا وجوب دومت مولوی نیست ارشادی است اینه که من میگم نگو عقل شرعی یکی از نقضاش همینجاست که شما میتونی یه وجوب شرعی داشته باشی بعد با خطابهای مختلفی دوباره به عبد خبر بدی که همون وجوب شرعی که گفتم رو انجام بده چون مصلحت خطابهای دوم تو متعلق نیست توی همون بگید متعلق امر اوله که میشه مرشاله این خطابهای بعدی همه میشن ارشادی این که شما یک کلی رو بهش امر کنید بعد اون جز هم خود به خود در ضمن کل وجوب مولوی پیدا کرده حالا بخوای یه وجوب مولوی دومی براش جعل کنی که این وجوب مولوی دوم نفسی نیست که خودش دوباره ثواب و عقاب مستقل داشته باشه غیریه که به خاطر اون غیره این لغمه چرا که شما با این هیچ نه ثوابی به اون غیر اضافه میکنی نه عقابی میافزایی نه قرب بیشتری
آخه اعمال مولویت سمت مولا خودش میتونه انگیزه بیشتری واسه عبد ایجاد کنه
اعمال مولویت یعنی چی؟
یعنی دوباره مولا اومده
امر کرده به این اگه همون قبلی رو گفته این که ارشادی
همون قبلی نگفته
آه جدید گفته جدید گفته باری کلا این که جدید گفته باشه که میخواد ثواب بیشتری عقاب بیشتر
ثواب بیشتر عقاب بیشتر نیست
خب بچه چیز جدیده
همین که جعل مجدد کرده
آبا جعل یعنی چی؟ جعل مولوی یعنی چی؟
تقنیم کرده دیگه
تقنیم میدونم مولوی یعنی چی؟
یعنی بازم انجام بده دوباره.
وقتی که میگی خوب دقت کنید بس داره به جای اساسی که ریشه رسل میشه وقتی که میگی غیریه این یعنی چی؟ یعنی مصلحت کجاست؟
اون اشکال ملاک
همینه
مصلحت
همینه نه همینه نزا اگر حالا بعدا اینو خواهم گفت به مادم خالصیم این اشکال لغویت تو مقدمه خارجی هم میاد و نزا اون حرفی که ایشون گفت اول که ما هم قبول داریم وجوب مقدمه اصلا نمیتواند مقدمه وجوب مولوی غیری پیدا کنه چون فرض غیریت با فرض مولویت لغویت به دنبال داره وقتی ذل مقدمه رو واجب کرد من فهمیدم که این مقدمات رو باید انجام بدم اگر این مقدمات خودشون یه وجوب مولوی دومی هم داشته باشن یعنی خود این یه وجوب مولوی داره و در عین حال مقدمه می شود برای یک وجوب دیگری که اون هم مولوی است این میشه دو تا وجوب اما این که من بیام برای مقدمه بخوام وجوب مولوی غیری جعل کنم یعنی مال خودش نیست مال غیره نامعقول چون وقتی مال غیره یعنی ارشادی
این ارشاد همونه که عقلا میفهمیم. جهل دوم لغو. یعنی وقتی مولا اومد بهش گفت که نماز بخوان و اگر نخوانی ثوابت میکنم و اقامت میکنم، خود عقل میفهمید برای تحصیل این ثواب یا برای فرار از اون، بگید عقاب، باید وضو را هم بگیرد، باید رکوع را انجام بده، باید سجود را انجام بده و قصه لازم که اگر رکوع نکند، اگر سجود نکند، اون ثواب و عقاب هست. حالا دوباره شما میگید جمع کند وجوب مولوی غیری را برای اون. این یعنی چی؟ وقتی میگید غیریست یعنی بهش بگوید که ثواب و عقابی که من میخوام بکنم به خاطر کیه؟ صلاتی. خب اینو که قبلا گفته بود عقلم فهمیده بود، همون ارشادی. این که دوباره گفتن نمیخواد، این لغو. اگر عقل با همون ثواب و عقاب تحریک بشه، الان هم تحریک میشه بچه، این دومی رو شما بگید چه نگید. و اگر با آن تحریک نشد با این هم فرقی نمیکنه، چون این چیزی بر دعای او اضافه نمیکنه. این مثل خطاب ارشادی میموند که ارشاد کرده شما رو به اون مرشد بلن، لذا امرش دائر میشود بینه، یعنی امرش میشود لغو. حالا یا به این معنا که عبد تحریک میشد و لذا چون تحریک میشد عمل را انجام میداد ولو امر دوم را نمیکنه، نکرده باشید، یا تحریک نمیشد. وقتی از لغویت خارج میشود که این امر دوم ثواب دومی را یا عقاب دومی را یا عقاب آکدی را یا ثواب آکدی را به عبد بفرماند، که عبد اگه با اون کم تحریک بگید نشد، بیاد با این زیاده تحریک میشه. منتها دیگه این اگر باشه غیری نیست.
منشأ انقباض عبد فقط عقاب و ثواب نیست که
بخوایم
بگیم
عقاب
و ثواب بیشتر
باشه. قوم الله نمیدونم شکر ما
همین که بدونه
اهتمام مقدم به ما و اهتمام دایی نیست. شما از اهتمام میفهمید براش مهمتره، حالا یا چوبش سخت‌تره یا ثوابش بیشتره
یا اشاره بعضی آماده ایم آماده با یک اشاره
هم
بعضی
ها
نه باید
ده بار روشون بگیم آماده هم با یک اشاره، اونم دایی داره. چرا با یه اشاره میده؟ هدف داره. چرا با یه اشاره میده؟ یه دلیل داره.
معرفت زیاده، همه عوام که اینطور
معرفت یعنی به چی؟ به چی باعث هم داشته؟
که باید مولا
رو
اکرام بکنه، عبد خوبی باشه.
خب اینه همه اگه دایش اینه هم با همه اولین اکرام اتفاق دومی راست
نیست. نون مکلفین که اینطور نیستن.
آقا اونا هم که اینجوری نیستن که دومی براشون لغوه.
نه نون مکلفین دو سه بارشون اگه باشه را میشه.
اون دو سه بار بعدی ارشادیه یا مولوی؟
نه مولویه.
مولویه نفسیه یا غیری؟
غیریه.
خب بعد چیز اضافی به عبد نداده، همون قبلی رو دوباره گفته. تناقضش بله گله داشت مشخص. بخونیم عبارت رو، گوش بدید بخونید بس میگه. امر دوم در تقسیمات مقدمه همان شأن چنین است، گاهی تقسیم شده مقدمه به تقسیماتی، یکی از این تقسیمات تقسیم مقدمه مقدمه داخلی و خارجی است. یه نکته فقط بگم، مقدمه خارجی هم دو تا اصطلاح داره، مقدمه خارجی بالمعنى ان، مقدمه خارجی بالمعنى اخص. توی مقدمه خارجی بالمعنى الاهم که میگن به غیر از اجزا همه رو میگن، مقدمه خارجی بالمعنى الاخص اون چیزهایی رو میگن که وجودشون غیر از وجود ذل مقدمه باشه. مثلا شما رو به قبله بودن وجودش با نماز همزمانه، یه وجوده، دوتا نیست. اینا رو دیگه تو مقدمه خارجی بالمعنى الاخص نمیارن. مقدمه خارجی بالمعنى الاخص مثل مثلا وضوء گرفتن، یه عملی است در خارج غیر از عمل صلاتی. ولی وقتی میگن خارجی بالمعنى الاهم، غیر از اجزا همه رو میگیرن، حالا چه مثل استقبال باشه چه مثل وضو گرفتن باشه. اینا مگه تو کتابا دیدید حواستون باشه. اینی که الان ما میخوایم بگیم اون بالمعنى الاهم میشه که همه رو میگیره، غیر از اجزا همه رو میگیره. منها از جمله این تقسیمات تقسیم مقدمه است به داخلیه و مقدمه داخلی اجزاء مأخوذه در ماهیت مأمورون بها هستند، و خارجیه که خارجیه امور خارج از ماهیت کی؟ مأمورون به هستند. مما از اون اموری که موجود نمی شود کی؟ مأمورون به، بدون اون امور، بدون هی همی خوره به اون ما، ما هم که همی امور. نه این اهم بدیم کلش گفتیم اجزا رو داشتیم داخلیه، به جز اجزا همه رو گفتیم خارجی.
وجودشون غیر از وجود
ذل مقدمه باشه، دو تا وجود خارجی شد اون میشه اخص مثل وضو. ما رو به قرمه وجود دوم نداره، اون رو دیگه نیست.
مقدم بودنش لازمه؟
چه مقدمه زمانی؟ نه، دوئیت خارجی لازمه. و رب ما یوش کرد، این سه تا بحث کردم تو مقدمه داخلی هست. یک اصلا مقدمه داخلی مقدمه است و مقدمه نیست، تقریبا الان دیگه اجماعی شده. این بحث اولش. و رب ما یوش کرد در اینکه اجزا مقدمه لیل واجب باشن، که اجزا باید مقدمه واجب باشن و سابقه بر بگید واجب باشن، به انده به انده متعلق به کیه؟ یوش کرد. حالا که قرار شد اجزا مقدم باشن، مرکب که غیر از اون اجزا نیست، صلات این همین رکوع و سجود و اینا، پس این نمیتونه مقدمه باشه. مقدمه یه چیزی باید باشه که فرق بکنه واسه مقدمه، تقدمه باید داشته باشه. این اشکال تا اونجایی که من خبر دارم، من هدایت مسترشد این اول گفته، حالا اگه قبلش هم بوده نمیدونم. ولی اگه جای قبل از آن نمیشه آرس
مقدمه نوشتن نصب اون بودم
آدرس اون بعد از
آفاظه مسترشد
نه این که آره
نسبت و بعد آفاظه
خودش
فهمت تقی
از خودش
نیفته، فایده نداره. آدرسی پیدا کنید، یه کتابی اصلا کی در صفحه فلان نشون میده،
چه
جسمی
بذار صفحه
چطور
نسبت داره. خب یه چیزی حالا شاید جای دیگه که نگاه کردید آدرسی پیدا کنید کی در فلان میده صفحه
چطور.
ولی حل این اشکال رو حل میکنید و الان تقریبا همه همین رو میگن با بیانات مختلف، که مقدمه خود اون اجزان، خود رکوع و سجود هم بلعص، بلعص یه چی؟ نابشد، حالا به زبان فلسفیش میشه نابشد خودشون، اما زیر مقدم اجزای به شرط اجتماع. پس حاصل شد مغایرت بین مقدمه و زیر مقدمه. یعنی ما برای مغایرت که مغایرت خارجی که نمیخوان، مغایرت تحلیلی هم کافیه. خب اینجا هم که هست و با این توضیح روشن شد که شأن چنین است، ناگزیر هستیم در اشتراط جزئیت که اون شیء رو بدون شرط کدوم شرط انضمام در نظر بگیره، کما اینکه ناگزیر هستیم در اعتبار کلیت که اون اشتراط اجتماع یا انضمام رو داشته باشه. و کما این سواله که مشابه همه بحث اینجا است، شیخ محمد تقی اصفهانی از فیلسوفا گرفته یا فیلسوفا از اینا گرفتن، حالا هر کی از هر کی گرفته، بالاخره این هم تو فلسفه هست هم توی اصول. بعد میگه تو فلسفه اونجا به شرط لا و لا به شرط میگن، به شرط لا و به شرط شیء میگن، ببخشید نه به شرط لا و لا به شرط میگن. شما الان لا به شرط و به شرط شیء گفتید، به شرط لا نگفتید. حالا این با مقدمه تفاوت داره، میگه و کامای مبتداست، این که اجزای خارجیه مثل هیولا و صورت، ماده و صورت، اینا همون ماهیت محفوظ به شرط لا هستن، منافات ندارد با ظالت، یعنی با اونی که ما گفتیم که اجزا چی هم؟ لا به شرط هم کن به شرط شیع، آخه نمت دادم به شرط لا، میگه به شرط لا اونا ما فهم منافات نداره. چرا؟ فإنه تقریب عدم منافاته. چرا اون حرف ها منافات نداره؟ به خاطر اینکه شنچین است، اونی که تو فلسفه گفتن در مقام فرق بین خود اجزای خارجیه، یعنی که ماده و صورت و تحلیلیه، تحلیلیه یعنی جنس و فصل، این جنس ها داره تحلیلیه
خارجی، منظورم
یعنی ماهیات خارجی، ماهیات خارجی، ماهیات خارجی. بعد حتی اجزای خارجی هم کسی بگوید اون مبنای ابن سینا اینا که میگفتن ما اجزا و ترکیبشون انضمامیست، درسته به رو مبنای حق ترکیبش و ترکیب اتحادش درست میست، ولی اگه ماهیات خارجی رو بگیم رو هر دو مبنا درست میشه، یعنی ماهیات اجسامی که در خارج وجود دارن اینا رو تقریباً و میخوام بگم که اندل ماهیت به کجاست؟
اصل در اون با میوردن به اندل ماهیت، چون تعدیل
اندل ماهیت میتونه اصل به همون فرق باشه، یعنی اون حرفی که فلاسفه گفتن در مقام فرق بین اجزای خارجی و تحلیلیه بود، اون حرفی که فلاسفه میگفتن در مقام این بود که ماهیت وقتی که عقص شد به شرط لا، یعنی به شرط لا هم این میشه هیولا یا صورت، و وقتی که عقص شد لا به شرط، یعنی لا به شرط هنه بگیم
هم
این میشه جنس و فصل. لا به اضافت الى المرکب، الى المرکب یعنی الى وجود مرتب. لذا آشمندوسه میگه اگه به جای این حرف شر یه خط میدمش آخون که اون لابه شرط انن حمله، این لابه شرط انن وجوده، مثلا هم میشه این حرف شرط هم توضیح باز خلاصه چی باسته چون آخون هم همین میگه حدود که بشه فرق هم ادازه از همه این حرف هم که بگذاریم اونی که اونا گفتن در مورد اجسامه، در مورد اجسام ها نگفتن، نه در مورد تمامی اجزا. اینه که ما داریم الان صحبت میکنیم راجع به مفهوم اعتباریه. حالا تو اجزا مثلا یک شر یه جور باشه، توی ماهیات اعتبار جور دیگه باشه، این که منافاتی ندارد. درسته آقا جان؟ اینم
فرق تفاوتی که بین اجزا مصفون رو بیشتر مصفون رو تفاوتی
که بین تک تک اجزا و پرزیری تفاوت صرفا اعتباریه. این اختلافی مرحوم آخون که همینه، چیزی بیشتر نداره. ولی ناینی اصفهانی و آوازی ها ناینی که صریحا گفته از عبارات اصفهانی آوازی هم استفاده میشه که گفتن این تغایر صرفا تغایر اعتبار است. ولی مرحوم امام گفته و خیلی هم خوب گفته، محکم وایساده جلوی این سه مدرسه و اینجا گفته نه آقا جون اینا اعتباری هستن و درست هم گفته اعتباریات محضه نیستم. خوب دقت کنید، یکی از جای کلیدیه که داینا معمولا اشتباه میاد. اعتباری محضه است. اعتباری محضه این مجرد فرض فرض. مثلا من اعتبار میکنم اسم بچه‌م طبیب بود، میترسم اعتبار کنم اسمش نبی بود، نه زمین با آسمون میرفت نه آسمون بزنه، مجرد اعتبار. فقط این اعتبار باید لغو نباش، همین که لغو نبود کافیه. اما یه سری اعتباریات دیگه داریم که اینها اعتباری محض نیستن، مبتنی بر یک سری روابط واقعی هستن. مثل کل مفاهیمی که تو فلسفه میگن معقولات ثانیه فلسفی. معقولات ثانیه فلسفی داشون مابعضای خارجی ندارن، مثل این کتاب تو مشت آدم قرار نمیگرد، مثل این خودکار. ولی در این حال اونطور هم نیست که مجرد فرض باشن. مثلا وقتی شما میگید زدن کلید علت است برای روشن شدن لامپ، علیت خودش مثل کلید و لام یه مابعضای خارجی ندارد، ولی منشه انتظار خارجی دارد. یعنی یک نوع رابطه بین این لام و این کلید وجود داره که ما زدن کلید رو میتونیم بگیم علت لام، نمیتونیم عکسش رو بگیم لام علت زدن کلید. این بحث از اون بحثای مثلا اون قضیه عرفه که عرف در تفتیر چنان مرجعیت دارد یا ندارد. در چند روز پیش حاشیه آخوند رو خودم یاد باشه آدرس رو بدم، خیلی بهتر بود که به شیخ تو بحث استثار یه جا شیخ بگه اگه حاضر فعل عرفن همون فعل استثار صحیح باید کاخون بیان این حرف تو زدی تو باید بگی اگر عرفن مفهوم نقض تا جایی که مفهوم نقض صرف می کنه استثار صحیح، وقتی صرف نمی کنه بازه، چه حالا عرفن میگن این همون نیست چه نگه
خودشون تو استثار بگیریم که موضوع مستثار
و لسان داریم بگیریم یا عرف بگیریم نقض بگیریم حرف اونو بذاریم کنار حرف حاشیه رسائلش با هم که معنا کنیم میفهمیم. تفسیری که میکنید تفسیر درستی نیست. وقتی میشه کلام رو جوری معنا کرد با بقیه حرفای طرف هماهنگ باشه، چه ضروری داریم که یه حرف یه جور دیگه معنا کنیم که دیگه با حرفا جور در نمیاد؟
یه جور معنا کنیم که درست
بشه. نه درست بشه که درست، نه حرف درست هم بود تو حاشیه رسالش گفته با همون حرف اینجاشم میشه معنا کرد. حالا یکی از جایی که خلاصه مثل همون بحث کلیدیه و خیلی جامان شاسره همین، اگر این خب حالا احکام شرعی کدومن؟ مرحوم جاسر شما میگید مرحوم امام میگه اینا اعتباری هستن، منتها اعتباری صرف نیستن، اینا اعتباریاتی هستن که مبتنی بر مساله و مفاسد واقعی هستن. یعنی وقتی شارع میاد وجوب رو اعتبار میکنه، بله وجوب رو اعتبار میکنه، اما اینطور نیست که در همون وجوب بتواند چی؟ حرمت رو اعتبار کنه. فرض اگه بود میشد قابل تعویض بود، اما اینجا نمیشه. و همین خاطر فرقی که بین خدمت شما ارشد اینجا میذاریم به عنوان به شرط لا و لا به شرط، درست اعتباری بودن صرف اعتبار نیست، بلکه برخواسته از یک مصلحت یا مفسده واقعی است. به همین خاطر تغایری که اینجا کشف میشه نسبت به اون منشأ انتزاع یک تغایر واقعی خواهد بود. این رو تو مناهج میتونید دنبال کنید.
تغایر واقعی میتونه
احسن و همین هم داره در فضایش ثبوت هم میشه دو تا اثباتا میگیم نمیشه. خب این عبارت رو تمامش کنیم. لا ینبغی خروج الاجزاء، این اشکال شما هم خوب بود، مناهج رو مراجعه کنید، مناهج مقصود دارم. لا ینبغی خروج الاجزاء عن محل النزاع، این سوال دومه. صفت دیگه، صفت دیگه خود خروج اجزاء از محل نزاع. محل نزاع این بود که وجوب مقدمه، وجوب چیه؟ بگید مولوی غیری، مولوی غیری هست یا نه؟ نزاع توی این بود کما سر رهبه این بحث وزاله، این زاره تقریب خروجه. چرا اجزاء از محل نزاع خارجن؟ به خاطر اون که شناختی که اجزاء ناقشن این معمول رو به هستن حقیقتن، حقیقتن که یکی بیشتر نیست، ما با اعتبار جداشون کردیم. و انما کانت المغایرت بینهما اعتباراً، به لحاظ اعتبار بود. اشکال ما همین جاست داره که این اعتبار اعتباری محض بگیم نیست، منشأ انتظار واقعی دارد. من آهی جو بگیم حالا ایان اعتباری شد، پس تکون و کی اجزا واجبتن به عین وجوب کن و مبعوثن الان اجزا به نفس همون امری که باعث الا معمور به یا کل بوده. پس اجزا دیگه نمیتونن واجب به وجوب دیگری بشن. یعنی اجزایی که من یک وجوب مولوی نفس در خواهش بکنم نمیده یک وجوب مولوی غیری پیدا کنن. چرا؟ لمتناع اجتماع مثلن که این خیلی محل مناقشه شده، اشاره کردن هم اشکالی که بش کردن و راه حل مرحوم اصفهانی هم یه اجمالا بیان کردم که بحث لغویت بود. الحمدلله رب العالمین.
تمام مثلا چی به نقیزه این برمیگرده؟
اجتماعی مثلا